أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما تا جلسه گذشته آیات طلاق رو تموم کردیم، یعنی از پارسال که از اول بحث آیات طلاق رو شروع کرده بودیم، از سوره طلاق. بعد آمدیم آیاتی که در بقره هست، اون رو هم خوندیم. تا یکی دو تا آیه جزئی هست بعد از، با فاصله دیگه، در واقع دیگه آیات طلاق رو نسبتاً ما وقتی نگاه میکنیم از کتاب های آیات الاحکام مثل کنز العرفان یا مثل کتاب زبدت المیان مرحوم مقدس اردبیلی، نسبتاً اون آیات سری بحث طلاق خونده شده و پیرامونش صحبت کرده. دیگه اگر انشاءالله باز قسمت بشه و صلاح باشه، ما بریم آیات مربوط به باب نکاح را در واقع شروع کنیم. آیات نکاح را که اینجا بحث نکردیم، در واقع دوستانی که از پارسال بودن من فکر میکنم اینجا آیات طلاق را شروع کردیم، مدرسه آیت الله خویی آیات نکاح را شروع کردیم. اینا آیات نکاح، یا الله، آیات نکاح هم در سوره نور آمده، هم در سوره بقره آمده، هم در سوره نساء آمده. دوستان عزیز، در این سه مورد آیات باب نکاح ذکر شده که ما به همون ترتیبی که در کتاب‌های آیات الاحکام هست که اول آمدن آیات سوره نور رو مطرح کردن، همونا رو اول شروع میکنیم و انشاءالله پیرامونش صحبت میکنیم تا باز برسیم بعد آیات سوره بقره و آیات سوره نساء. توجه داشته باشید که سوره نور که درش آیات نکاح هست، یکی از سوره هاییست که سفارش شده خواندنش برای همه و خصوصا برای خانم ها، چون که در واقع اصل مسائل حجاب و اصل مسائل در واقع نکاح در سوره نور ذکر شده. سوره نور یادتون هست که کدوم سوره هست؟ ما خدا حفظ کنه جای حکیم باشی، اولین سالی که آمده بودیم طلبه شده بودیم مرسی آجا موسیمی نجات، ما را ملزم کردن که این اسامی سوره ها را حفظ کردیم، اسامی سوره ها و ترتیب سوره ها. سوره نور سوره 24 قرآنه و در این چاپ عثمانتها صفحه 350. علت این که سوره نور نامیده شده به خاطر همون کلمه نوره که در این آیه شریفه آمده، الله نور. بله، آیه شریفه نور که از آیات بسیار برجسته و سری قرآن هست. سوره نور آیات شریفه در باب بالاخره حدود داره، از جمله در باب زنا که این از آیات الاحکام میشه، در باب لعان داره که این از آیات الاحکام، در باب سوره نور هست که خب آیات مفصلیه در اون اوائلش، و از جمله آیاتی که داره درباره عرض بخونم از شریف با سعادت شما که نکاح هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا می‌خواستم با این آیه شروع کنم، البته بعد آیات دیگه هم می‌خوانیم. آیه 32، چون کتاب نکاح در آیات الاحکام با این آیه شروع میشه، کتاب نکاح در آیات الاحکام مثل کنز العرفان اگر نگاه کنید یا و همون زبدت البیان با آیه شریفه شروع میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 32. و انکحوا الایاما. آره، ترتیبش اینه که آیات عمومی رو اول میارن بعد آیات خاص، همینطور به ترتیب تو ترتیب احکامی که در کتاب‌های فقهی داریم آیات رو دسته‌بندی کردن. مثلا آیاتی که مربوط به اصل نکاح اول میارن، آیاتی که مربوط به عقد بعد میارن، آیاتی که مربوط به مهر بعدش میارن، بعد همینطور مرن تا زمانی که آیات تموم میشه. در واقع زبده البیان مال مرحوم مقدس اردبیلی، قبلا هم اشاره کردیم، آیات الاحکام یعنی اون کتابهایی که در زمینه تفسیر آیات فقهی بحث کردن، اینا معروفن به آیات الاحکام. یا به قول آیت الله واعظ‌زاده خراسانی می‌فرمایند بهتر اینه که بگیم احکام القرآن، که الان بعضی از تفسیرهای این گونه آیات از تألیفات اهل سنت با عنوان احکام القرآن معروفه. مثلا احکام القرآن ابن العربی که مالکی مذهبه، احکام القرآن جساس که حنفیه. سنی ها دو تا آیات الاحکام معروف دارن، یکی احکام القرآن جساس که حنفیه و یکی هم احکام القرآن ابن العربی که مالکی مذهبه. علمای شیعه سه تا آیات الاحکام معروف دارن، البته آیات الاحکام بسیار هست، از جمله از همه معروف در کنز العرفان تألیف فاضل مقداد، فاضل مقداد سیوری متوفای 826، و بعد از او در رتبه بعدش زبده البیان مرحوم مقدس اردبیلی است که مقدس اردبیلی متوفای 993 هست. زبده البیان فی آیات الاحکام، و در رتبه بعد در واقع تفصیلی هست در آیات الاحکام مال فاضل جواد شاگرد شیخ بهایی به نام مسالک الافهام، به نام مسالک الافهام تألیف شاگرد شیخ بهایی. اگر به همین مسالک الافهام تألیف فاضل جواد مراجعه بفرمایید، مرحوم آیت الله العظما شهاب الدین مرعشی نجفی رحمت الله علیه یک مقدمه خیلی جالبی داره در باب آیات الاحکام. ایشون میاد آیات الاحکام شیعه و سنی رو همینطور از اوائل شروع میکنن به نام بردن تا زمان ما، و میفرمان اولین کسی که در آیات الاحکام تألیف کرد محمد ابن صائب کلبی بود، متوفای حدود 150، از اصحاب امام باقر علیه السلام. البته اهل سنت اولین کسی که در آیات الاحکام کتاب تألیف کرد را ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی میدونن، متوفای 204، رئیس مذهب شافعیه، که کتابی داره به نام احکام القرآن، که این احکام القرآن حرفهای شافعی بوده در ذیل احکام آیات احکام که ابو بکر بیهقی جمع‌آوری کرده. و اگر ملاحظه بفرمایید اون صفحه اولشه نوشته که بیهقی برای همه مردم، این تعبیر رو داره، شافعی بر گردن تمام پیروان مذهب خودش حق داره الا بر بیهقی، که بیهقی بر شافعی حق داره، اونقدر در احیای آثار شافعی کوشیده. ابو بکر بیهقی صاحب السنن الکبری. پس ببینید اولین مؤلف در آیات الاحکام محمد ابن صائب کلبی است که یک رجالی بسیار ممتاز، یک راوی بسیار برجسته، یک مفسر بسیار برجسته، که حتی اهل سنت هم در کتاب‌های تفسیریشون شما ملاحظه بفرمایید او را در جمله طبقه سوم، یعنی صحابه، تابعین و تابع تابعین، مکرر آرا و نظریات او رو میارن. محمد ابن صائب الکلبی همین آقایه. در تفسیرهای بعدی دیگه نمی نویسن محمد ابن صائب، نوعاً می نویسن کلبی. کلبی همین آقایه در واقع، همین شخصیت ممتاز که به قدری مرد بزرگی بود که میگه من دایی من در باره یک آیه سوال کرد، من نتونستم جوابشو بدم، گفت تو چطور قرآن رو حفظ نیستی؟ اینقدر بر من تأثیر کرد این سوالش که رفتم در اندرون خانه و سه روز در را بستم بروی خودم و از خانه بیرون نیامدم مگر اینکه قرآن رو حفظ شدم. محمد ابن صائب کلبی و بعدش پسرش هشام ابن محمد ابن صائب کلبی، هر دو هم از روات و هم از مفسران، مفسرانی که هم شیعه اینا رو قبول داره و هم اهل سنت. الان شما تفسیر محمد ابن جریر طبری، تفسیر ابن جوزی ملاحظه بفرمایید، از این کلبی و محمد ابن صائب بسیار نقل میکنه و تو تفسیر جوزی که صائب با صاد نوشته شده و اشتباه ها، محمد ابن صائب با سین نوشته میشه، با سین، محمد ابن صائب کلبی و پسرش هشام ابن صائب کلبی. این اجمالی درباره آیات الاحکام و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده. عرض کردیم مرحوم آیت الله آزمایی مرعشی بعد از اون که همه را فهرست میکنه میگه و در نظر شیعه و اهل سنت همه اتفاق دارن که بهترین تفسیری که در آیات الاحکام نوشته شده تفسیر کنز العرفانه مال فاضل مقداد سیوری، که این مرد بزرگ هم فقیه بوده و هم متکلم، هم فقیه بوده و هم مفسر، هم فقیه بوده و هم ادیب. و تفسیر کنز العرفان هم دوستان عزیز تفسیر مقارنه، یعنی آراء فقهای اهل سنت رو آورده و بسیاری از آراء احناف، آراء شافعیه، آراء مالکیه، آراء حنابلم که ما بعضی وقتا اشاره میکنیم در ذیل آیات شریفه از کنز العرفان نقل میکنیم که خب مصادرش هم در ذیلش مذکوره دیگه، الان مراجعه کنیم. این بزرگوار احاطه فوق العاده ای بر فقه اهل سنت داشته. بسم الله الرحمن الرحیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. این اولین آیه شریفه است که در باب آیات نکاح نقل میکنن، آیه 32 سوره نور. سوره نور آیات بسیاری داره در این موضوعات بحث نکاح و توابع نکاح، مثل لعان، مثل طلاق، مثل اینا که انشاءالله تا جایی که بتونیم خواهیم خوند. دوستان عزیز، اون رفقایی که قبلا تشریف داشتن در بحث ما مستحضرن که سبک ما اینه که اول لغات رو تذکر میدیم، بعد نکات نحوی، بعد نکات بلاغی، بعد نکات اصولی و غیر ذالک دیگه داشت، و در نهایت هم دست آیه رو دستبندی میکنیم و جمع‌بندی میکنیم و نظر مفسران رو خدمتتون عرض میکنیم. انکحو را قبلا گفتیم از ماده نکحه هست، از ماده نکحه، و نکحه در ثلاثی مجرد یک مفعولیه، به باب افعال که میره دو مفعولیه. توجه داشته باشید ما سه تا لغت در باب نکاح به کار میگیریم که هر سه دو مفعولیه، هم انکحه، هم زوجه و هم متعه. این هر سه تا در قرآن هم آمده، هر سه استعمال شده، انکحه هم استعمال شده، متعه هم استعمال شده و زوجه هم استعمال شده. زوجناکها دو مفعولی، متعوهن میگن مفعول دومش محذوفه، علالموس اقدرو و علالمقتر اقدرو. پس انکحه توجه داشته باشید. و اما این که نکحه در ثلاثی مجرد به چه معنایه، بین لغویین اختلافه. بعضی ها گفتن در این که دو معنا داره که هیچ بحثی نیست، اما این دو معنا آیا هر دو حقیقته یا یکی مجاز است و دیگری حقیقت؟ حالا اگر یکی مجازه و دیگری حقیقت، کدوم یکی حقیقته؟ بیشتر لغویین فرمودن نکحه به معنای عقده و همین هم معنای حقیقیشه. تعهد بستن و صیغه عقد را جاری کردن، اینجا را در لغت شرعی که قرآن به کار برده میگن نکحه. اما نکحه به معنای در واقع مزاجعت و مجامعت و عمل زناشویی هم به کار رفته، یک بار در قرآن به کار رفته در آیه تحلیل، من بعد ان تنکح زوجا غیره. این تنکح را تمام مفسران و فقهای اسلام فرمودند، چه سنی و چه تمام طوائف چارگانه اهل سنت، که اینجا به معنای در واقع عمل زناشوییش. محلل با عقد بستن تحلیل حاصل نمیشه. خب ببینید این قاعده را هم قبلا در این رفقا در نقل کردیم، حالا تو این کلاس هم گفتیمش یا نگفتیمش، توجه داشته باشید اجمالا تکرار کنیمش. زمخشری در کشاف، راغب اصفهانی در المفردات و مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام، همون ابتدای کتاب نکاح وقتی وارد میشه میگه ماده نکاح هر چه در قرآن استعمال شده به معنای صیغه عقده، و انکحوا الایاما یعنی اینا رو به عقد هم دیگر در بیارید. جز آیه تحلیل که در اون آیه تحلیل به معنای عمل زناشوییه. البته مرحوم شهید ثانی همونجا یک نکته داره، میگه ما در این آیه شریفه هم میتونیم به معنای عقد بگیریمش، من بعد ان تنکح زوجن، یه به معنای همون عقد نکاح باشه، درست؟ اما توجه داشته باشید، حالا به معنای عقد نکاح باشه، پس شرط مجامعت را از کجا استفاده کنیم؟ فرمودن این شرط مجامعت را از سنت استفاده میکنیم، از سنت. آره به قول شما لازمه عقلیش میشه.
خیلی نمازم 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 نمازم
نه نه کلن اینطوری بوده که حتی در زمان جاهلیت هم یک عقدی برای نکاح درست یک عقدی داشتن، ولذا شارع مقدس در فقه عقد هر مذهبی را برای اون مذهب محترم میدونه. مثلا اگر مجوسی ازدواج کرده بود ولی به مذهب خود مجوسیت صحیح ازدواج کرده بود، یهودی ازدواج کرده بود ولی بنابر آیین یهودی صحیح ازدواج کرده بود، مسیحیت ازدواج کرده بود ولی بنابر آیین مسیحیت صحیح ازدواج کرده بود، از نظر شرع ما او زانی حساب نمیشه، اون واقعا زن و مرد حساب میشه، درست؟ مگر اینکه به نظر مذهب اونها هم درست نباشه که وقت اون زنا میشه، ولی ازا معلوم میشه این عقد نکاح یک چیزیست که ریشه در آیینهای ابراهیمی داره که تو ذهن بشر بوده، آیین ابراهیمی در خیلی قبلها. و انکحوا الایاما منکم، ایاما دوستان عزیز توجه داشته باشید، جمع کلمه ایم هست بر وزن فیعل، ایم بر وزن فیعل، توجه داشته باشید یا عین الفعلش الان اینجا ایمه، ایمه یی امو مثل یئس ییسو، مثل یسر ییسرو، یعنی در واقع مثال یاییه این ایمه، ببخشید مثال یایی نیست، اجوف یاییه در واقع، محموز الفاه. اما ما در کلمه ایاما میبینیم یا در آخر هست یا آخره، ایاما این بر وزن ایم بوده، ایم جمع شده ایاما، یتیم جمع شده چی؟ یتاما. ببینید بزرگان ما در علم صرف فرمودن در این واژه ها، در این واژه ایاما و در واژه یتاما قلب صورت گرفته، یعنی جای عین الفعل و جای لام الفعل با هم چیکار شده؟ عوض شده، درست؟ ایمه در جمع در لا در اون جمع مکسرش گفته شده ایاما. البته احتمال داره ما در اینجا بگیم که نه این قلبی نیست، این یایی که در این وسط هست این یای اصلیه، مثلا ایاما را الان ما بر وزن چی میدونیم؟ ما ایاما را بر وزن مثلا فهم میکنیم فعالا میدونیم، در واقع بر وزن فعالا اگر بدونیم یای بعد از همزه میشه عین الفعل و اون یای آخر میشه یای چیه؟ زائده. پس بنابراین قلبی در این کلمه صورت نگرفته، ایاما از کلمه ایم، به جای اینکه بشه ایایم، ایایم گفته نشده، ایاما گفته شده، اگر چنانچه اون یای آخر را عین الفعل بدانیم قلب صورت میگیره، اما ممکنه بگیم که قلب صورت نگرفته و اصلش بوده ایم عین الفعل و این یایی که الان هست یای اصلیه در واقع. ایاما جمع ایم، ایم یعنی چه زنی که مرد ندارد و چه مردی که زن ندارد، به هر دو اطلاق میشه. حالا میخواد مرد بالغ باشه یا دختر باکره باشه فرق نمیکنه، یعنی زنی باشه که شوهر کرده و بعد شوهرش مرده این میشه ایم، دختری باشه که اصلا ازدواج نکرده باشه این میشه ایم، پسری باشه که ازدواج نکرده باشه میشه ایم، شوهری ازدواج کرده زنش طلاق داده زنش مرده زن نداره الان بازم میشه ایم. پس ایم از نظر لغت کل من لا قرین له، کل من لا قرین له سواء کان رجلا ام امرأة. هر کسی که قرین در زندگی نداره، یعنی زن یا شوهر نداره، بهش میگن ایم. توجه کردید؟ پس استفاده نشه در بعضی از ترجمه ها، در بعضی در واقع ارچه خدمت شریف و سعادت شما که ببینید اینجا نوشته زنان و مردان مجرد بیوه ها. بیوه های تنها نیست،
اعتبار
همون انکه بله بله دیگه اعتبار انکه هویشون مثلا در نه. نه منظور من اعم میخوام بگیم از نظر لغت اعم در واقع آره، هم زنان و مردان مجرد را شامل میشه، هم پسران و دختران مجرد را شامل میشه، هر دو را میشه. حالا اونی که جناب عالی میفرماید که به اعتبار انکهو بگیم در اینجا فقط پسران و دختران مراده، این هم یک چیزی. خب و انکهو الایام منکم و صالحین، صالحین از ماده صلاحه هست، صلاحه در قرآن به کار رفته، مصدرش میشه صالح، صالح اسم فاعلشه، یعنی عمل خوب، خوب رو میگن صالح، بچه خوب رو میگن ولد صالح، عمل خوب رو میگن عمل صالح، صفت برای هر چیز خوبی قرار میگیره. صلح یصلح، صلح و صلح خیرون، صلح خیرون یعنی چی؟ یعنی تصالح بین این تصالح، به خاطر اینکه نزاع قبلا بوده، نزاع بد بوده، الان بینشون توافق میشه، لذا میشه توافق خوب. خوب و صالحین من عبادکم، عباد دوستان عزیز جمع عبده، ما برای عبد چند تا جمع داریم، یک عبد داریم جمعش عبیده، عبید عباد، عبید عبید و عباد، توجه داشته باشید، چه عبید و چه عباد به معنی بندگان میاد، یا عباد الله، عبید عبید الله یعنی بندگان خدا، و عبد به معنی بنده خدا. اما اگر عبدی که به معنای مقابل امه باشه، یعنی به معنای عبدی که ملک دیگران هست، اون عبد جمعش میاد عبید، اون عبدی که به معنای بنده خدا هست جمعش هر دو هست، در قرآن هم هر دو آمده، لیس الله بظلام للعبید، یا عباد الله الم تکن ارضی واسعه. اما اون عبدی که به معنای بنده هست او جمعش نوعا میاد عبید، عبید و اما مقابل هم قرار میگیرن، کتاب العبید و اما، العبید جمع عبد. اینجا من عبادکم اعم، در واقع اینجا من عبادکم یعنی چه پسران، و امائکم، اما جمع امه، جمع امه، امه هم به معنای کنیزم میاد که پا پول انسان رو میخره، به معنای مطلق زنم میاد. اینجا هم از عباد اعم اراده شده و هم از کلمه اما، پس تو ذهنتون نره که اینجا عباد منظور بندگان که هستن که انسان با خریدن اونها را مالک میشه، و مراد از اما همون زنانی هستن که اونها را با خریدن آدم مالک میشه. نه، درسته که اما جمع امه هست، ولی لغت امه اعمه. درسته که عباد جمع عبده، ولی لغت عبد چی؟ اعمه. منظور اینجا تمام بندگان خداوند متعال هستن، چی میخوان؟ حتی بنده با ملکیت باشه که ما ازش تعبیر میکنیم رقیق، رقا، و چه میخواد غیر اونها باشن. من عبادکم و امائکم، ایکونو فقراء یغنهم الله من فضله، ایکونو فقراء، فقراء جمع فقیره، فقیر دوستان عزیز از ماده فقر میاد، فقر، فقر یعنی کسی که در واقع نیازمنده، افقر زیدون یعنی نیازمند شد، فعلش بدونید باب افعاله، افقر زیدون یعنی نیازمند شد، اغنا زیدون یعنی بی نیاز شد، این درست نقطه مقابل یک دیگه. اسم فاعل از همین ماده اغنا میاد فقیر، جمعش میاد فقرا. اما در اصطلاح شرعی ما فقیر به افراد خاصی اطلاق میشه، یعنی کسی که خرجی سالش رو نداره، خرجی سالش رو نداره. لذا در آیه شریفه زکات دوستان عزیز پهلوی فقیر مساکین آمده و مسکین در کتابهای شرح لمعه یادتون هست دیگه، در کتاب زکات بحث میکنن که ما دو تا مستاق برای مصرف زکات داریم، یکی والفقراء والمساکین. و این واو در آیه صدقات همش واو قسیمه، انما الفقراء و انما الصدقات للفقراء والمساکین و ابن السبیل، اینا همه داره میشماره دیگه، یعنی اینا قسیم یک دیگر، دو تا باید باشن. لذا آمدن گفتن فقرا با مساکین با هم فرق میکنن. خب حالا که با هم فرق میکنن، چون دو مورد شمرده دیگه قرآن، حالا که با هم فرق میکنن کدوم یکی بدتره کدوم یکی باز خوبتره؟ فرمودن ول مسکین و اسفع و حالا من الفقیر. مسکین چون از ماده سکون میاد، سکون به معنای ولت و خاری، کسی که به زمین چسبیده دیگه نمیتونه پا بشه. لذا دوستان عزیز ما این که مسکنت، قرآن یک جا به کار برده ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غرب من الله، مسکنت را هم ردیف با ذلت به کار برده تو آیه شریف، ملازم فهمیدنه مسکنت را هم ردیف. توجه داشته باشید سکون را ما خوب استعمال نمی کنیم ها، سکون رو ما در مورد آرامش استعمال میکنیم، در حالی که سکون از همین ماده مسکنت ها، اونی که به معنای آرامش سکنه دوستان عزیز، مستر سکنه. بله و خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها، لتسکنوا الیها یعنی آرامش بیابید، از سکن میاد نه از سکون به معنای به زمین چسبیدن که مسکنت، عبارت اخرای اویم دقیقا میدونه، یک سکنه داریم به معنی آرامش یا یک سکنه داریم یعنی به زمین چسبی، زمینگیر شد. فقیر و مسکین فرقش با همینه، فقیر یعنی کسی که هنوز توان داره، کار میکنه، میتونه چیزی هم در بیاره، اما خرج روزمره شو به طور کامل در طول سال نداره. اما مسکین، مسکین دیگه خیلی از او بدتره، به یکون فقراه، این اگر نیازمند باشن یغنهم الله، یغنهم الله ضد فقیره. دوستان عزیز از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها نوعا وقتی که شما به لغت مراجعه میکنید می نویسه افقر زیدون، می نویسه ضد اغنا زیدون، باز می نوید به اغنا مراجعه میکنید باز می نویسه ضد افقره، که این یکی از نقایص برخی کتاب های لغته که به دور معنا میکنن لغت را، لغت نباید به دور معنا بشه، باید معنا کنیم افقره ای احوج زیدون یعنی نیازمنده، اغنا زیدون مغنی یعنی کسی که نیازمند نیست، یعنی اوسع یعنی در وسع. لذا افقره یعنی احوجه و اغنا یعنی اوسع، این معنای درسته تو کتاب لغت، نه اونی که اولی که میگه ضد فرا، دوتا دور بازده میگه. یغنهم الله من فضله، خداوند از او فضل، فضل عرض کردیم دیگه، فضل یعنی اضافه، یعنی خداوند یک چیزایی داره که روزی انسان کنده او، یک چیزایی داره زیادی به آدم میده، از اون زیادی هایی که خداوند متعال داره که بی حد و حسابه، فضل یفضلو یعنی زیادی، فاضل یعنی زیادی، شخص فاضل را میگن فاضل چون بر دیگران یک زیادی داره، بر دیگران چی؟ زیادی داره، کسی که باز بر او برتری داره به یه آقا میگن فاضل، به او میگن مفضول، افضل برتره، اسم تفضیله، افضل زیدون افضل من امر، برتره به معنی فضل، هازا من فضل ربی، دو جای قرآن خوندیم که هازا من فضل ربی هست. والله واسع علیم، این واسع نظیر همو یغنهم الله از ماده وسع میاد، وسع واسع و علیم هم که دیگه از ماده علم میاد دوستان عزیز، الان اینجا متعلق واسع و علیم ذکر نشده، از نظر نحوی دوستان عزیز چند کلمه بگیم، از نظر نحوی توجه داشته باشید. انکحوا الایاما منکم و صالحین. الان ایاما و صالحین هر دو تا مفعول به اول انکحوه. خب مفعول دومش کوه کجاست؟ محذوفه. توجه داشته باشید افعال دو مفعولی جایز هر دو مفعولشون حذف بشه، جایز یکیشون حذف بشه به قرینه. اولی میتونه حذف بشه، دومی میتونه حذف بشه. اینجا انکحوا الایاما، به ازدواج در بیارید ایاما و صالحین را به کی؟ به کی؟ مفعول دومش چیه؟ محذوفه. لذا اگر به کشاف مراجعه کنید نوشته مثلا و انکحوا الایاما الرجال منکم و انکحوا الصالحین الاماء. درست؟ یعنی مفعول دوم انکحوا هم برای الایاما هم برای الصالحین محذوف. اون این یکونو هم که دیگه ملازم فرمایید آیه شریفه، این شرطیه هست و یکونو میشه شرطش، فقراء میشه خبرش. این شرطیه شرط و جزا مخواد، یغنهم الله میشه چی؟ جزاش، میشه جزاش. لذا در اینجا یغنهم الله مجزومه و جزمش هم به حذف یا ها چون ناقصه دوستان عزیز.
جواب نمره هم با فامیاد
آفرین. نه جواب همراه با فان میاد. قشنگ برید همین نکته رو تحقیق کنید، خاتمه سمدیه رو نگاه کنید. میگن جواب ادات شرط در هفت مورد با فان میاد. یکی این که جمله اسمیه باشه، یکی این که فعل ماضی مقرون به قد باشه، این سرق هازا فقط سرق اخون لهو من قبل، درست. یکی این که جمله انشائیه باشه و همینطور موارد دیگه. در واقع فعل جامد باشه. اگر هیچ کدوم از اینا نباشه فا واجب نیست. اینجا الان این یکونو را جزم داده، یغنهم الله را هم جزم داده. یکونو نونش افتاده، یغنهم الله یاش افتاده چون ناقصه. در واقع نکته بلاغیش هم دوستان عزیز بدونید که خداوند متعال در آخر آیات شریفه اون صفتی را میاره نوعاً که با مضمون آیه سازگار باشه. و جمله‌ای که در آخر آیه نوعا میاد مثل والله غفور رحیم والله علیم عالم، از این تعبیراتی که در قرآن بسیاره، اینا نوعا مقام علت را داره. و مقام علت را اگر داشته باشه لذا نوعا متعلقش هم محذوفه. چون خداوند متعال میخواد علت را بیان کنه، متعلق را هم حذف میکنه. و اگر یادتون باشه ما در علم بلاغت هم خوندیم که حذف المتعلقه یدل علی الچی؟ عموم. والله واسع. به چی؟ به روزی دادن شما فقط. نه بابا، واسع به هر چیزی. والله علیم، یعنی علیم فقط به فقر شما، یا نه والله علیم به کل شه. این علیمون و واسعون متعلقش حذف شده. برای چی؟ برای که بفهمونه که خداوند متعال این جمله علت برای ما قبلشه. و علت هم نه علت خاص تنها فقط در یک جهت خداوند وسعت داره، در جهات دیگه نداره، قادر نیست. نه، خداوند بر همه چیز وسعت داره و بر همه چیز هم قادره. دوستان عزیز از نظر اصولی مرحوم مقدس اردبیلی در اینجا بحث میکنه که این انکحوا الایاما فعل امر در اینجا آیا دال بر وجوبه یا دال بر جوازه، بر اباحه دلالت میکنه یا نه دال بر استحبابه. قطعا برای وجوب که نیست، چون دستور به وجوب ازدواج ما نداریم. بلکه انکحو در اینجا قطعا به معنای غیر وجوبه. غیر وجوب یا حد اقل اباحه، مباحه برای شما اولیا که این گونه افراد را به ازدواج دیگر در بیاری، یا نه مرحوم اردبیلی می فرماد انکحو در اینجا قطعا در معنای استحباب استعمال شده. و ما استعمال انکحو را در معنای استحباب نه در معنای وجوب از قرینه باید به دست بیاریم. چون استعمال صیغه لفظ در معنای اصلیش که وجوب باشه قرینه نمیخواد. تجرید اللفظ من القرینه دلیل الا انه در اصلش استعمال شده، چون ما در اصول گفتیم اصل صیغه امر برای چیه دوستان؟ برای وجوبه. خود مجرد بودن از هر قرینه دلیل بر اینه که در وجوب استعمال شده، اما اینجا مجرد از قرینه نیست، منتها قرینه در آیه ذکر نشده ها، پس قرینه لفظیه در آیه نیست، قرینه مقامیه هم نیست، قرینه لفظیه منفصله هست به تعبیر. قرینه لفظیه چی؟ منفصله یعنی جدا. یعنی ما روایات بسیاری داریم که پیغمبر اکرم فرمود النکاح چی؟ سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این دسته ای از روایات که الحمدلله همه شما اینا رو بلدید، اینا دلالت میکنه بر این که نکاح مستحبه و انکحو در اینجا منع استحباب میشه. صلی الله علیه و سلم.